Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام و درود به همراهان عزیز. به پادکست رپاب خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و به کمک ایمان نژادحد در پادکست رپاب هر بار خلاصه یکی از کتاب‌های تاریخی معروف رو برای شما روایت می‌کنیم. در این داستان دو قسمتی هم رفتیم سراغ کتاب کودتا اثر یرواند آبراهامیان و ترجمه محمد ابراهیم فتاحی. امیدوارم که گوش بدید و لذت ببرید. درباره کودتای 28 مرداد و عواملی که منجر به این کودتا شد، بحث و حرف و حدیث ها خیلی زیاده و تا به حال کتاب های زیادی هم دربارش نوشته شده که کتاب کودتا یکی از بهترین هاشه. تو این کتاب نویسنده سعی کرده وقایع رو خیلی بی‌طرف روایت کنه و اون چه که فکر می‌کرده درسته و اتفاق افتاده رو در دسترس خواننده بذاره. این کتاب درسته که اسمش کودتاست، ولی خوبیش اینه که مستقیم نیومده فقط به کودتا بپردازه و داستان رو از اول و از روزی که خوشبختانه یا متاسفانه در ایران نفت پیدا شد شروع کرده و قدم قدم اومده جلو و در نهایت به داستان کودتا رسیده. نویسنده با این کار دید باز و بسیار دقیقی به خواننده میده و باعث میشه که درک خواننده از علل کودتا و اتفاقات قبل و بعدش بالاتر بره. کودتای 28 مرداد بدون تردید مسیر تاریخ ایران رو برای همیشه تغییر داد و تأثیر مستقیمی بر زندگی تک تک ما ایرانی ها گذاشت. پس دونستن دربارش به نظر بر هر کسی واجبه و راستش دلیل انتخاب این کتاب هم همین بوده. من تأکید میکنم که تمام آنچه که در این دو اپیزود میشنوید مربوط به کتاب کودتاست و من به عنوان راوی هیچ نظر شخصی و دخل و تصرفی در اون ندارم. بریم با هم سراغ خلاصه کتاب کودتا. الان دیگه خیلی راحت میشه مهارت‌های مختلف رو از اینترنت یاد گرفت. چه بخواید نرم افزارا رو یاد بگیرید، چه برنامه نویسی و چه حتی آموزه‌هایی از مدیریت و رهبری سازمان. برای همشون سایتی و آموزشی تو اینترنت هست. اما اگه بین این همه کار و مشغله خواستیم برای دل خودمون موسیقی یاد بگیریم چی؟ اگه خواستیم ستار بزنیم یا پیانو یاد بگیریم یا حتی آواز بخونیم چی؟ خب برای یادگیری موسیقی هم خونیاگر هست. خونیاگر هم یه استارتاپ تو همین اکوسیستم استارتاپی ایرانه که خیلی دقیق و استاندارد موسیقی یاد میده. بدون نیاز به کلاس‌های حضوری. از سوی خونه پای همون لپتاپ میشه با خونیاگر موسیقی یاد گرفت، چه ساز و چه آواز. حتما به سایت و اینستاگرام خونیاگر سر بزنید، خونیاگر.com. خونیاگر یه کد تخفیف هم به ما داده تا بتونیم با دغدغه کمتری موسیقی رو یاد بگیریم. کد تخفیف رپاپ WRAPUP که تو توضیحات هم براتون گذاشتمش. اسپانسر این قسمت خونیاگر. سرگذشت صنعت نفت تو ایران با امتیاز مشهور و یا در واقع ننگین دارسی شروع میشه. سال 1280 آقایی به نام ویلیام دارسی، متولد بریتانیا و اهل استرالیا، اومد ایران و به مظفرالدین شاه پیشنهاد داد که حق انحصاری اکتشاف و استخراج نفت رو از ایران بخره. دقت کنید که اون زمان هنوز تو ایران نفت اصلا پیدا نشده بود و پیشنهاد دارسی هم یه جور ریسک و سرمایه گذاری بود. مظفرالدین شاه هم قبول کرد و باهاش قرارداد بست. آقای دارسی به موجب این قرارداد حق انحصاری 60 ساله اکتشاف، استخراج، پالایش و صادرات تمامی فراورده‌های نفتی از هر نقطه از کشور به استثنای استان‌های هممرز با روسیه رو از مظفرالدین شاه خرید. 50,000 لیر نقد داد بهش، 20,000 لیر دیگه هم به صورت سهام بهش داد و قرار شد اگه تونست نفت پیدا کنه 16% از سود خالص سالانه رو هم به ایران پرداخت کنه. این قرارداد اونقدر یه طرفه و به نفع دارسی بود که بعدها بریتانیایی ها نام دارسی رو در رده بزرگترین قهرمانان پادشاهی کشورشون در تمام دوران و در کنار نام وینستون چرچیل قرار دادن. اکتشافات دارسی شروع شد و بعد از کلی ماجراها در نهایت 7 سال بعد از انعقاد قرارداد، یعنی در سال 1287، اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان، شهر اولین ها، کشف شد. اون زمان مسجد سلیمان در استان عربستان بود، استانی که بعدها به نام خوزستان تغییر نام داد. بعد از پیدا شدن نفت، پای بریتانیا هم به ایران باز شد و بریتانیا با مبالغ زیادی تمام امتیاز دارسی را ازش خرید و تحت شرکت نفتی به نام شرکت نفت ایران و انگلیس پاش به مناطق نفتخیز ایران باز شد و شروع کرد به سرمایه گذاری های کلان. دولت بریتانیا اومد با شیخ خزعل، رئیس مهمترین قبیله عرب زبان جنوب ایران، صحبت کرد و اونو متقاعد کرد که آبادان رو برای احداث پالایشگاه نفت به بریتانیا اجاره بده. یعنی بریتانیا به جای اینکه بیاد با دولت مرکزی ایران صحبت کنه، مستقیم رفت با رؤسای قبایل محلی صحبت کرد و با اونا هماهنگی‌ها رو انجام داد که اینطوری هم حمایت رؤسای بومی رو داشته باشه و هم دولت مرکزی رو تضعیف کنه. شرکت نفت ایران و انگلیس با امتیازات کاملی که بریتانیایی‌ها داشتن در جنوب ایران کارشو شروع کرد. اونایی که اپیزود داستان زندگی چرچیل از پادکست رخ رو گوش دادن، اگه یادشون باشه اونجا گفتیم که انگلیسی ها و به خصوص شخص چرچیل که اون زمان جانشین فرماندهی نیروهای دریایی بود، میخواست سوخت ناوگان دریایی انگلیس رو از زغال سنگ به نفت تغییر بده و نفت ایران براشون نفت نبود، معدن طلا بود، طلای سیاه بود. چرچیل خودش گفت که این برای ما غنیمتی است از سرزمین پریان، چیزی بسیار فراتر از درخشانترین رویاهای ما. تا آخر جنگ جهانی دوم، شرکت نفت انگلیس و ایران اینقدر ثروتمند شده بود که با داشتن 6 میدون نفتی، بزرگترین میدونهای نفتی خارج از تگزاس آمریکا را در اختیار داشت و روزانه بیش از 357,000 بشکه نفت تولید می‌کرد. و این شرکت در میان 7 شرکت بزرگ جهانی معروف به 7 خواهران در بازار جهانی نفت برای خودش جایگاه خاصی پیدا کرده بود. بعد از جنگ جهانی دوم و تو اون شرایط ریاضت اقتصادی بعد از جنگ، نقش شرکت نفت ایران و انگلیس برای تأمین منابع مالی بریتانیا بسیار قابل توجه بود. بر اساس محاسبه وزارت سوخت و نیروی بریتانیا، پالایشگاه آبادان به تنهایی سالانه بیش از 347 میلیون دلار رو روانه حوزه پولی بریتانیا می کرد. شرکت نفت ایران و انگلیس 50% از سهام شرکت نفت کویت، 23% از سهام شرکت نفت عراق، 23% از سهام شرکت نفت قطر و 34% از سهام شرکت نفت انگلیس و مصر رو هم در اختیار داشت. علاوه بر اینا این شرکت تو بریتانیا، فرانسه و استرالیا پالایشگاه ساخته بود و اکتشافات نفتی زیادی رو هم در مناطق دوردست مثل ترینیدا و نیجریه و چند جای دیگه در دست اجرا داشت. حالا دیگه شما خودتون حساب کنید که چقدر شرکت درآمد داشته. ذخایر نفتی شرکت نفت تو ایران سومین ذخایر بزرگ نفت در جهان بود. شرکت تو صادرات نفت خام بعد از ونزوئلا دومین رتبه را در جهان داشت و پالایشگاه آبادان با 7.7 کیلومتر مربع مساحت و تولید سالانه 24 میلیون تن بزرگترین پالایشگاه جهان بود و بیش از 63 هزار نفر کارمند داشت. حالا از این همه سرمایه و ثروت طبق قرارداد جدید قرار بود 20% از سودش به ایران برسه که اصلا مشخص نبود 20% از سود ناخالص باید حساب بشه یا سود خالص و اصلا نحوه محاسبش هم مشخص نبود، ولی هر جورم که حساب میکردن این عدد برای ایران خیلی غیر منصفانه بود، مخصوصا بعد از اینکه از سال 1322 ونزوئلا اولین قرارداد 50-50 رو با دریافت نیمی از سود سالانه امضا کرده بود و مکزیک هم چند سال بعد نفتشو ملی کرده بود. مکزیک از لحاظ زمانی خیلی خوش شانس بود چون آمریکا و بریتانیا در آستانه جنگ جهانی دوم خیلی سخت میتونستن از پس یه بحران دیگه بر بیان و کاری به کار مکزیک نداشتن. جدای از اینا همین بیخ و گوش ایران، شرکت نفت آمریکایی آرامکو اومده بود با کویت و عربستان قرارداد 50-50 بسته بود و دیگه صدای ایران هم در اومد که خب ما هم میخواییم قرارداد 50-50 مشخص داشته باشیم و نه قرارداد 80-20 نامشخص. تازه تو قرارداد 20%ی فروش نفت به ناوگان دریایی و نیروی هوایی بریتانیا با نرخ تخفیف نامشخصی انجام میشد و کلن همه چی برای ایران گنگ و نامشخص بود. بریتانیا برای اینکه بتونه اعتراضات احتمالی رو ساکت کنه سعی میکرد که همیشه مقامات نزدیک به خودش تو تهران و مناطق محلی پست‌های حساس رو بگیرن و تو خوزستان هم شرکت تمام تلاشش رو میکرد تا حکام ولایتی و رؤسای پلیس و شهردارها و حتی سران قبایل اونایی باشن که رابطه خوبی با انگلیسی‌ها دارن تا اینجوری بتونن جلوی نارضایتی‌ها رو بگیرن و با سیر کردن شکم این افراد مجبور نشن قرارداد جدیدی ببندن. رفتار و برخورد انگلیسی‌ها با کارگرای ایرانی پالایشگاه هم به شدت نژاد پرستانه و زشت بود. انگلیسی‌ها با الفاظی مثل کاکاسیاها و شپشوها اونا رو خطاب می‌کردن و به گفته یکی از مقامات انگلیسی تنها راه مدیریت و کنترلشون تشر زدن و ترسوندنشون بود. ولی همین کارگرایی که انگلیس فکر می‌کرد هیچ وقت صداشون در نمیاد، در روز جهانی کارگر سال 1308 دست به اعتصاب زدن. 11,000 نفر از کارگران پالایشگاه با هماهنگی حزب کمونیست که مخفیانه فعالیت می‌کرد دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کننده ها حتی فرماندار و رئیس پلیس رو تا ایستگاه آتش‌نشانی دنبال کردند. اوضاع به قدری خراب شد که بریتانیایی‌ها قایق‌های توپدار خودشون رو با عجله فرستادن آبادان. نظم شهر تا زمان اعلام حکومت نظامی، اعزام نیروهای کمکی ارتش و بازداشت 29 نفر از سردمداران اعتصاب برقرار نشد. بعد از سرکوب اعتراضات 500 نفر از کارگرها اخراج شدند بعدش هم دولت بریتانیا از شاه به خاطر مدیریت سریع و مؤثر اوضاع تشکر کرد. شرکت نفت ایران انگلیس هم اومد این جریان اعتراضات رو انداخت گردن کارگران ارمنی و قائله رو خوابوند. شورش و اعتراضات بزرگ بعدی سال 1325 اتفاق افتاد. در تیر ماه سال 1325 شرکت برای به حد اکثر رسوندن سودش پرداخت حقوق روز جمعه رو لغو کرد. یعنی تو ماه حداقل 4 روز از حقوق کارگرا کم کرد و این موضوع باعث اعتصابات سراسری در خوزستان شد. بیش از 50,000 نفر از کارکنان ایرانی شرکت نفت ایران و انگلیس در آبادان دست از کار کشیدن و بزرگترین اعتصاب تاریخ ایران و بزرگترین اعتصاب کارگری در خاورمیانه شکل گرفت. حتی بریتانیا مجبور شد برای مقابله 2 از کشتی‌های جنگیش رو به آبادان اعزام کنه. اعتصابات تا زمان اعلام حکومت نظامی از سوی دولت و دستگیری‌های بعدش ادامه پیدا کرد. اما در این حال شرکت نفت متقاعد شد که هم پرداخت روز جمعه رو برگردونه و هم حداقل دستمزدها رو ببره بالا. موضوع اعتصاب در ظاهر مناقشه بین یه شرکت خارجی و کارگراش بود، اما در واقع یه جنگ قدرت اساسی بود که هم نفت و هم آینده ایران رو تحت تأثیر قرار میداد. در حقیقت نارضایتی‌های مشخص علیه شرکت رو نمیشه از خصومت عمومی نسبت به امپراتوری بریتانیا جدا دونست. این احساس ضد امپریالیستی از دهه 1200، یعنی وقتی که ایران خودشو بین دو امپراتوری در حال گسترش روسیه از شمال و بریتانیا از جنوب گرفتار میدید شروع شده بود و به طور مستمر در حال رشد بود. تو سال 1286 شمسی برابر با 1907 میلادی، یعنی یک سال قبل از پیدا شدن نفت و مسجد سلیمان، طبق قرارداد مشهور سن پترزبورگ یا همون قرارداد 1907، روسیه و انگلیس اومدن ایران رو بین خودشون تقسیم کردن. بر اساس این توافقنامه بریتانیا جنوب ایران و روسیه شمال ایران رو تحت نفوذ خودشون گرفتن. طنز تلخ روزگار اینکه تازه دولت بریتانیا چند وقت بعد خیلی جدی یه صورت حساب مفصلی رو بابت اشغال کردن منطقه جنوب به ایران داد و برای همین داستانا بود که همیشه ایرانی ها نسبت به انگلیسی ها بدگمان بودن و دست های پنهان انگلیس رو پشت تمامی تحولات احساس می کردن. این احساسات ضد انگلیسی حتی با ظهور رضا شاه هم کم نشد. رضا شاه که بعد از کودتای اسفند 1299 به قدرت رسید، تلاش زیادی برای کم کردن نفوذ خارجی ها به ویژه بریتانیایی ها کرد. اون حتی قرارداد 1919 ایران و انگلیس را هم ملغا کرد. اینم از خودم اضافه کنم که قرارداد 1919 قراردادیه که سال 1298 شمسی یا همون 1919 میلادی، یک سال قبل از به قدرت رسیدن رضاخان، بین دولت‌های وقت بریتانیا و ایران بعد از 7 ماه مذاکره پنهانی دولت بریتانیا با وثوق الدوله و پرداخت 400,000 تومان رشوه بسته شد. بر اساس این قرارداد تقریباً تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز اونا باید انجام می شد. ولی به دلیل مخالفت‌های داخلی و اعتراضای ایرانی‌ها و مخالفت‌های خارجی و مغایرت مفاد این قرارداد با قانون اساسی مشروطه، این قرارداد هیچ وقت اجرا نشد و در نهایت هم رضا شاه اون رو ملغا کرد. علاوه بر این رضا شاه با شوروی پیمان بی‌طرفی بست. مشاوران نظامی و مالی انگلیس رو برکنار کرد، تعداد کنسول‌های خارجی تو کشور رو کم کرد، کنترل شرکت تلگراف که تحت مالکیت انگلیس بود و همینطور بانک شاهی رو در دست گرفت و ترجیح داد متخصصانی از فرانسه، آلمان، سوئیس و خلاصه هر کشور دیگه‌ای بجز بریتانیا رو به کار بگیره. علاوه بر همه اینا، رضا شاه در سال 1311 بعد از یه سری مذاکرات طولانی و بی‌حاصل با شرکت نفت، امتیاز دارسی رو که اول اپیزود توضیح دادیم و ملغا اعلام کرد. اونم با بوق و کرنای زیاد و آتش‌بازی و تعطیلی ملی و جشن‌های خیابونی. ولی با تمام این احوال، خیلی از ایرانی‌ها همچنان رضا شاه رو عامل انگلیس می‌دونستن. بخشی از این باور به خاطر این بود که می‌گفتن خود انگلیسی‌ها باعث شدن که رضا شاه تو کودتای 1299 به قدرت برسه، پس حتماً هم اونم طرفدار انگلیسی‌هاست. بخش دیگرش هم به خاطر امتیاز نفتی جدیدی بود که در سال 1312 و بعد از لغو پر سر و صدای امتیاز دارسی به انگلیسی‌ها اعطا شده بود و باز هم قرارداد جدید خیلی به نفع انگلیسی‌ها بود. خب تا اینجای کار داستان پیدایش نفت و اتفاقاتی که بعدش افتاد رو بررسی کردیم. حالا وقتشه که بریم سراغ مصدق و از اینجای کار تأثیرگذارترین فرد قصه‌مون رو به داستان اضافه کنیم. بریم ببینیم مصدق که بود، از کجا آمد و چه کرد؟ مصدق از یه خانواده اعیون قدیمی و وابسته به خاندان قاجار بود. پدرش میرزا هدایت وزیر مالیه و از خانواده‌های سرشناس آشتیانی بود و مادرش نجم السلطنه نوه فتلی شاه و خواهرزن مظفرالدین شاه بود. خود مصدق هم با ضیاءالسلطنه نوه ناصرالدین شاه و دختر امام جمعه تهران ازدواج کرد. تحصیلاتش هم تا مقطع دکترا ادامه داد و تز دکترای حقوقش هم در زمینه نقش وصیت در قوانین شیعه بود. بعد از جنگ جهانی اول مصدق به ترتیب این سمت‌ها رو داشت: والی فارس، وزیر مالیه، والی آذربایجان و وزیر خارجه. تو مجلس پنجم و ششم هم به عنوان نماینده تهران انتخاب شد. از همون اول هم انگلیسی‌ها چشم دیدنشو نداشتن و سفارت بریتانیا اون رو فردی مردم فریب و وراج میدونست که حرفهای احمقانه زیاد میزنه. این حرفهای احمقانه رو یادتون باشه. اون زمان که والی فارس بود، کودتای 1299 اتفاق افتاد و رضا شاه به قدرت رسید و مصدق این کودتا رو محکوم کرد. البته مصدق از نخست وزیری و سردار سپهی رضا شاه حمایت کرد و اصلاحات رضا شاه را هم قبول داشت، اما با شاه شدنش مخالفت کرد. مصدق معتقد بود تمرکز قدرت به این شکل یعنی بیهوده بودن مشروطه و قانون اساسی. اون یکی از معدود نماینده هایی بود که علناً با اعطای تاج سلطنتی به رضا خان مخالف بود. مصدق هشدار میداد که اگه شاه وارد سیاست بشه، در اون صورت باید مسئول باشه و اگه مسئوله پس باید پاسخگو هم باشه. یه جمله مشهورم داشت که مدام تکرار میکرد و میگفت پادشاه باید سلطنت کنه نه حکومت. در خصوص سیاست خارجی هم به اعتقاد مصدق، سیاستمدارای قبلی از جمله شاهان قاجار به اشتباه فکر می‌کردند که تنها از طریق ارائه امتیازات برابر می‌تونن قدرت‌های همسایه رو آروم کنن. اون زمان اینطوری بود که مثلا می‌اومدن یه امتیازی رو به روس‌ها می‌دادن، بعد برای اینکه انگلیسی‌ها ناراحت نشن و مشکلی پیش نیاد اون امتیاز رو به انگلیس هم می‌دادن و سعی می‌کردن با دادن امتیازات برابر به این قدرت‌ها همه رو راضی نگه دارن. مصدق این استدلال رو شبیه به استدلال کسی میدونست که یه دستش قطع شده و فکر میکنه که میتونه با دادن دست دیگه‌اش اونو جبران کنه. این سیاست از نظر مصدق موازنه مثبت بود. مصدق برای جلوگیری از تکرار تاریخ از بی‌طرفی مطلق پشتیبانی میکرد. اون باور داشت که قدرت‌های بزرگ فقط زمانی دست از سر کشور برمی‌دارن که مطمئن شن هیچ امتیاز خاصی به اونها داده نمیشه. اون اسم این سیاست رو موازنه منفی یا در واقع تعبیر ایرانی از بی‌طرفی و عدم تعهد گذاشت. خب طبق توضیحاتی که قبل تر دادیم گفتیم که قرارداد ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس 80-20 بود و گفتیم که مخالفت‌ها با این قرارداد هم زیاد بود و هر روز زیادتر هم می‌شد. خود مصدق و یارانش از سرسخت‌ترین مخالف‌های این قرارداد بودند. یاران مصدق بیشتر چهره‌های جوان و متخصص و تحصیل کرده فرانسه بودند. کسایی مثل شایگان و سنجابی و فاطمی. فاطمی کسیه که تو تهران یه میدونم الان به نامشه. مصدق مجدداً در انتخابات مجلس 16 وارد عرصه سیاست شد. اون برای دو موضوع اساسی مبارزه می‌کرد: انتخابات آزاد و ملی شدن صنعت نفت. و خب احتمال پیروزی حزبش هم تو انتخابات زیاد بود. ولی تو انتخابات مجلس 16 برخلاف پیشبینی‌ها و در کمال تعجب مصدق و یارانش رأی نیاوردن. تو انتخاباتی که خیلی‌ها به صحت نتایج شک داشتن و میگفتن که توش تقلب شده. مصدق هم در اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس با یه عده زیادی از یاراش رفت به خیابون و به سمت کاخ سلطنتی حرکت کرد. اون اعلام کرد که این تظاهرات فقط یه شعار داره: سکوت. مصدق آگاهانه به اصل عدم خشونت گاندی توجه می‌کرد و از اون درس گرفته بود و راهپیمایی سکوت را انداخته بود. به نوشته روزنامه اطلاعات که ارگان حکومتی بود، تو این راهپیمایی تنها 180 نفر شرکت داشتن. اما تصاویر موجود نشون میداد که هزاران نفر در کنار مصدق بودند. راهپیمایی مصدق و یارانش رسید به ورودی کاخ سلطنتی. در ورودی کاخ وزیر دربار بعد از مذاکره با سران معترضین به 20 نفرشون اجازه داد که وارد کاخ بشن و در نهایت هم بعد از کلی اتفاقات شاه وعده انتخابات منصفانه و بدور از تقلب داد و راهپیمایی اینجوری به پایان رسید. همون زمان رهبران معترضین در منزل مصدق با هم دیدار کردند و تشکیل جبهه ملی رو اعلام کردند. اونا مصدق رو به عنوان دبیر کل انتخاب کردند و وظیفه تهیه اساسنامه و تعیین خط مش رو بر عهده فاطمی گذاشتند. تو خط مش جبهه ملی به چند تا چیز تاکید شده بود: انتخابات قابل اطمینان، مطبوعات آزاد، پایان حکومت نظامی و اجرای واقعی قانون اساسی مشروطه. خب اینجای کار میخوام یکی دیگه از افراد تأثیرگذار رو وارد داستان کنیم: آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی. کاشانی برجسته ترین روحانی فعال در صحنه سیاست بود. البته ایشون بیشتر به دلیل فعالیت‌های سیاسیش معروف بود تا جایگاه دینیش. آیت الله کاشانی توصیه آیت الله سید حسین بروجردی، عالم دینی سرشناس اون زمان رو مبنی بر دوری از سیاست نادیده گرفت و وارد دنیای سیاست شد. کاشانی با گروه فداییان اسلام یکی از اولین گروه‌های واقعاً بنیادگرا در جهان اسلام هم ارتباطاتی داشت. گروه فداییان اسلام تو سال 1323 توسط سید مجتبی نواب صفوی، طلبه تحصیل کرده حوزه علمیه، تأسیس شده بود. نواب صفوی هم که خب کسیه که بزرگراه نواب تهران به نامشه. گروه فداییان اسلام دو تا ویژگی شاخص داشت: اول اینکه اونا خواستار اجرای کامل احکام شریعت هم در زندگی خصوصی و هم در زندگی عمومی بودن و اصرار داشتن که با مجرمان و دزدها نباید مدارا کرد، بلکه باید دست اونا قطع بشه و در صورت ادامه جرم هم باید اعدامشون کرد. دوم اینکه اونا آماده ترور هر کسی بودن که به نظرشون ضد اسلام میومد. فدایان اسلام در اسفند ماه 1324 سید احمد کسروی، تاریخ نگار مشهور، رو به دلایل صحبت‌هایی که درباره شیعه و اسلام کرده بود با چاقو به قتل رسوندن و تازه قاتلش هم عفو شد. میانجیگری سیاستمدارایی که می‌خواستن از این گروه در برابر حزب توده استفاده کنن باعث عفو قاتل کسروی شد. تو سال 1328 چند هفته بعد از تحسن مصدق و یارانش تو کاخ، عبدالحسین حجیر وزیر دربار به اتهام ارتداد و بهائیگری با شلیک گلوله توسط فدایان اسلام به قتل رسید. این بار اما قاتل حجیر سریع به دار آویخته شد و در واقع نخستین شهید این گروه نام گرفت. البته علمای دیگه به ویژه بروجردی این گروه رو مایه شرمندگی می دونستن و حتی بروجردی مستقیماً حضور اونها رو تو حوزه های علمیه قم منع کرد. خب از داستان دور نشیم، درباره کاشانی داشتیم می گفتیم که ارتباط کمی با فدایان اسلام داشت و روحانی بود که تو سیاست مشهور بود و طرفدارهای خودش هم داشت. حزب کاشانی سر جریانات اعتراضات مصدق به انتخابات و داستانهای بعدش کاملا از مصدق پشتیبانی کرد. انتخابات مجلس مجدد در بهمن 1328 برگزار شد و جبهه ملی مصدق 11 کرسی به دست آورد. مصدق در رده اول فهرست برندگان تهران بود و بعد از اونم کاشانی و شایگان و بقیه بودند که این افراد بلا فاصله فراکسیون وطن رو تو مجلس تشکیل دادن و در رأس اهدافشون هم ملی کردن صنعت نفت ایران رو گذاشتن. حالا دیگه اونا قدرت هم گرفته بودن. جبهه ملی از حمایت افکار عمومی، نشریات و روزنامه‌های مختلف و اصناف بازار برخوردار بود و حتی میتونست میدون بزرگ بهارستان تو بیرون مجلس رو با جمعیتی بیش از 30,000 نفر پر کنه. به همین خاطرم کمتر سیاست مداری به ویژه در موضوع ملی شدن نفت جرأت مخالفت علنی با جبهه ملی رو داشت. جبهه ملی حتی حمایت حزب توده را هم به دست آورده بود. هرچند که هر دو جناح هیچ وقت اعتماد کامل به هم نداشتند. جبهه ملی با استفاده از حمایت عمومی 6 نفر از اعضای خودش رو به عنوان اعضای کمیته 12 نفره کمیسیون نفت مجلس انتخاب کرد و مصدق هم به ریاست این کمیسیون انتخاب شد. وظیفه این کمیسیون چی بود؟ وظیفش بررسی موافقتنامه الحاقی بود. حالا موافقتنامه الحاقی داستانش چی بود؟ داستانش این بود که انگلیسی‌ها وقتی دیدن که اعتراضات خیلی زیاد شد، اومدن یه موافقتنامه جدید نوشتن و به قرارداد قبلی الحاق کردن و طبق این موافقتنامه الحاقی اونا یکم به ایران حال دادن و گفتن دیگه این امتیازاتو بگیرید و صداتون هم در نیاد. ولی موافقتنامه الحاقی توسط کمیسیون رد شد و دیگه الان خواسته کمیسیون و خواسته مصدق فقط ملی شدن صنعت نفت بود. اگه بخوام از خودم یه تعریف ساده از ملی شدن صنعت نفت بدم، اینه که میگه که آقا اینجا خاک ماست، اینم نفت ماست، پس ما باید درباره نفتمون تصمیم بگیریم و ما تعیین میکنیم با کی و چطوری و با چه درصدی قرارداد ببندیم. خب پس قراردادهای قبلی که نوشته شده چی میشه؟ جواب مصدق این بود که ما خسارتشو میدیم، غرامت عادلانه تعیین میشه و ما هم باید پرداختش کنیم. البته انگلیسی‌ها هنوزم باورشون نمیشد که واقعاً خواسته مصدق ملی شدن صنعت نفته و فکر میکردن که مصدق و جبهه ملی یه ذره امتیازات بیشتر میخوان و دارن چونه زنی میکنن. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت جبهه ملی یه مش آشوبگر پر سر و صدا هستن که تلاش میکنن با هارت و پورت امتیازات بیشتری از ما بگیرن. آقای شپرد سفیر بریتانیا هم گفت که موافقت نامه الحاقی خیلی هم سخاوتمندانه بوده و طمع ایرانی ها مانع از تصفیب اون شده. حالا شاه هم این وسط گیر افتاده بود و نتونسته بود سیاستمدار پوست کلوفتی برای حمایت از موافقتنامه الحاقی پیدا کنه و در آخر دست به دامان سپهبد علی رزم آرا شد که ایشون بیاد مقام نخست وزیری رو بگیره و قائله رو ختم به خیر کنه. برداشت رزم آرا هم این بود که موافقتنامه رو بعدم به مجلس میبره و هر جوری از تصفیبش میکنه. برای همینم هم نخست وزیری رو پذیرفت و با این بهونه که ایران فاقد توانایی کارشناسی فنی برای اداره صنعت نفت، رزمارا علناً با ملی شدن صنعت نفت مخالفت کرد. از طرف دیگه هم رزمارا داشت با انگلیسی‌ها چونه زنی می‌کرد که بتونه معامله بهتری رو انجام بده و این طرفیار هم راضی نگه داره. درست همین زمان بود که قرارداد 50-50 آمریکا با عربستان بسته شد و دیگه فاتحه موافقتنامه الحاقی خونده شد و اینجا بود که وزارت خارجه بریتانیا پذیرفت که قرارداد 50-50 رو بررسی کنه. حالا که انگلیسی ها می دیدن هوا پسه و مثل اینکه جدی جدی ایرانی ها می خوان نفت و ملی کنن، تازه پذیرفته بودند که قرارداد 50-50 رو بررسی کنند. در 16 اسفند ماه 1329، یعنی پیش از پذیرش بحث درباره موافقتنامه 50-50 توسط شرکت نفت، سپهبد رزمارا توسط گروه فدائیان اسلام در مسجد شاه تهران به قتل رسید. از نظر فدائیان، مخالفت رزمارا با ملی شدن صنعت نفت شاهدی بر این مدعا بود که اون عامل انگلیسی است. روز بعد از ترور رزمارا، مصدق رأی تمامی اعضای کمیسیون نفت رو مبنی بر رد موافقتنامه الحاقی رو گرفت و همزمان طرح ملی شدن صنعت نفت رو با این مقدمه به مجلس ارائه کرد. به نام سعادت ملت ایران و به منظور تأمین صلح جهان، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می نمایند که صنایع نفتی ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شوند. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد. یک هفته بعد، در 24 اسفند 1329، مجلس شورای ملی با اکثریت آرا پیشنهاد کمیسیون نفت را تصویب کرد و 5 بعد هم مجلس سنای ایران اون را تصویب کرد و بدین ترتیب روز 29 اسفند 1329 به عنوان روز تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران در حافظه ملت ایران باقی بود.
Is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
خب تا اینجای کار رو یه مرور بکنیم. از ابتدا گفتیم که آقای دارسی اومد یه قرارداد ترکمنچای نوشت و به شاه قاجار گفت من فلان قد بهت میدم و حق اکتشاف و بهره برداری نفت تو جنوب رو ازت میگیرم. شاه قبول کرد و دارسی 7 سال بعد به نفت رسید و با فروش سهام شرکتش به بریتانیا به ثروت هنگفتی رسید. بعد دیگه این شرکت نفت ایران و انگلیس بود که تو صنعت نفت شد همه کاره و قرار شد 20% از سود شرکت هم برای ایران باشه. حالا این 20% چطور حساب میشم؟ فقط انگلیسی ها میدونستن و خدا. اعتراضات به این قرارداد شروع شد. بعد انگلیسی ها اومدن یه الحاقیه بهش چسبوندن که صدای اعتراضات رو خاموش کنن، ولی نشد و مصدق و جبهه ملی و کارگرا و احزاب دیگه همه دست در دست هم دادن تا در نهایت نفت ایران ملی شد. این اصل داستان بود و در کنارش هم با فدایان اسلام آشنا شدیم و شنیدیم که چطور احمد کسروی و حجیر وزیر دربار و نخست وزیر رزمارا رو ترور کردن. سابقه خانواده و سابقه کاری مصدق رو مرور کردیم و به انتخاباتی که منجر به تظاهرات شد و داستانش اشاره کردیم و دیدیم که چطور جبهه ملی شکل گرفت. کاشانی هم که اومد تو قصه و تا اینجای کار با مصدق تو یه جناحن و فعلا در ظاهر هم که شده اختلافی با هم ندارن. حالا بریم ادامه ماجرا رو بشنویم. بعد از تصویب اولیه قانون ملی شدن صنعت نفت و بعد از ترور نخست وزیر وقت رزمارا، شاه برای کاهش تنش‌ها حسین علا وزیر دربار معتمد خودش رو برای نخست وزیری و تشکیل کابینه فراخوند و تلاش کرد که در کابینه جدید چند تا پست هم به جبهه ملی بده که اونا رو هم راضی نگه داره. ولی درست وقتی که علا در حال جمع کابینه و جلب نظر جبهه ملی بود، کشور در شوک اعتصابات عمومی بزرگ صنعت نفت فرو رفت. اعتصابات سراسری کارگرها با هدایت حزب توده شروع شد. شرکت نفت ایران و انگلیس بر اساس اشتهای سیری ناپذیرش برای کاهش هزینه‌ها اومده بود 800 نفر از کارگرها را اخراج کرده بود و یک کارخونه هم در کرمانشاه تعطیل کرده بود و راضی به مذاکره با نماینده های کارگران هم نمی شد. تو اول فروردین سال 1330 شرکت یه ایدی جدید هم به کارکنانش داد. کاهش شدید حق فوق‌العاده مسکن. شرکت اعلام کرد که بحران مسکن دوران جنگ تا حدی فروکش کرده و بنابراین پرداخت این فوق‌العاده دیگه توجیهی نداره. کارگرها هم اعتصاب کردن و تو راهپیمایی‌هاشون علاوه بر طرح درخواست و دستمزد بیشتر و شرایط زندگی بهتر، موضوع ملی شدن صنعت نفت رو هم پیگیری می‌کردن. تو تظاهرات بر اثر تیراندازی‌های نیروهای دولتی تو آبادان 9 نفر کارگر کشته شدن و 30 نفر هم زخمی شدن. این تیراندازی‌ها مردم آبادان رو بسیار عصبانی کرد و اونا با حمله به انگلیسی‌ها 3 نفر از اونا، یعنی 2 مهندس و 1 ناخدای انگلیسی رو به قتل رسوندن و بلافاصله خیلی از انگلیسی‌ها هم از شهر فرار کردند. اعتصابات تا 5 اردیبهشت 1330 ادامه پیدا کرد و در نهایت بنا به درخواست جبهه ملی و حزب توده و البته وعده شرکت نفت مبنی بر لغو تصمیم مربوط به فوق‌العاده مسکن و همچنین افزایش حداقل دستمزد و پرداخت دستمزد برای روزهای اعتصاب، کارگرها برگشتن به سر کار. اعتصابات کارگرها در واقع کمک بزرگی به مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت بود. اما مورخین ایرانی و بعضی از هوادارای مصدق همیشه علاقمند به لاپوشانی این موضوع داشتند. تازه این در حالی بود که مصطفی فاتح، عالی رتبه ترین مقام ایرانی تو شرکت نفت ایران و انگلیس تو کتاب 50 سال نفت در ایران خودش که هنوزم بهترین اثر فارسی درباره این موضوعه نوشته که اعتصابات عملاً کشور رو بر لبه پرتگاه برد و در نتیجه به ملی شدن صنعت نفت و انتخاب مصدق به نخست وزیری کمک زیادی کرد. مصدق در هفتم اردیبهشت ماه 1330 یعنی 2 روز بعد از پایان اعتصابات عمومی در مناطق نفتی طرح 9 ماده‌ای اجرای ملی شدن نفت رو تقدیم مجلس کرد. این طرح می گفت که شرکت ملی نفت ایران باید جای شرکت نفت ایران و انگلیس رو بگیره و همچنین باید تکنسین های ایرانی آموزش ببینن تا کم کم بتونن جای خارجی ها رو بگیرن. 2 روز بعد حسین علا از نخست وزیری استعفا داد و همون روز رئیس مجلس به مصدق پیشنهاد کرد تا نخست وزیری رو بپذیره. مصدقم به شرطی نخست وزیری رو پذیرفت که طرح 9 ماده‌ای اون بلافاصله به قانون تبدیل شه و همین اتفاق هم افتاد و اینطوری بود که مصدق نخست وزیر ایران شد. کتاب یه جمله قشنگی داره که میگه در کشوری که تو اون فساد سیاسی عرف پذیرفته شده بود مردی سر برآورده بود که میهن‌پرستی و درستکاری مالی او انکار ناپذیر بود. در جلسات بعدی مجلس مصدق برنامه‌هاشو ارائه داد و کابینه‌شو معرفی کرد. مجلس هم با 99 رأی مثبت از مجموع 112 تا رأی موارد پیشنهادیشو تصویب کرد. کابینه‌ش هم ترکیبی از حامیانش و سیاستمدارای کلیدی بود. مثلا فاطمی شد مشاور نخست وزیر و وزارت کشور به سرلشکر فضل‌الله زاهدی سپرده شد که این آقای زاهدی بعدها نقش پررنگی تو جریان کودتا داشت. برنامه‌ای که مصدق به مجلس داد 2 محور اصلی داشت. اولی اجرای قانون 9 ماده‌ای مربوط به ملی شدن صنعت نفت و دومی هم اصلاح نظام انتخابات مجلس. بعدش هم در 29 خرداد 1330 مصدق بین 30,000 نفر از مردمی که برای شنیدن سخنرانیش جمع شده بودند یه نطق پیروزمندانه کرد و بلافاصله هم یه هیئت به دفاتر مرکزی شرکت نفت اعزام کرد که مسئولیت و کنترل نفت جنوب رو از انگلیسی‌ها تحویل بگیرن. حالا واکنش بریتانیا چی بود؟ اونا که نشسته بودن مصدق هر کاری بخواد بکنه. بریتانیا اومد با آمریکا مشورت کرد که آقا حالا چی کار کنیم بهتره. بریتانیا و آمریکا شاید در جزئیات ریز با هم توافق نداشتند، اما در مخالفت اساسی با ملی شدن نفت ایران شونه به شونه هم بودن. اونا می دونستن که اگه کشورهای دیگه تولید کننده نفت از الگوی ایران پیروی کنن، اون وقت کشورهای مصرف کننده مجبور به پرداخت هزینه بسیار بیشتری برای تأمین نفتشون میشن. پس نشستن جمع‌بندی کردن و به این نتیجه رسیدن که مصلحت کار پذیرش لفظی اصل ملی شدنه، اما باید ترتیباتی اتخاذ کنن که کنترل صنعت نفت در اختیار ایران نباشه. یعنی چی؟ یعنی باشه نفت شما ملی، ولی ما هم قرارداد داریم و همه چی هم برای ماست و کنترل هم باید دست ما باشه. این واژه کنترل در بحران نفت به عنوان کاربردی ترین کلمه باقی موند. بعدش هم واکنشی که نشون دادن این بود که اول خیلی از مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس که دیگه اختیارات تأسیسات نفتی رو در دست نداشتن اونجا رو ترک کردن. بعدش هم همه تکنسین ها تهدید به استعفای دست جمعی کردن. چتربازای بریتانیایی هم در کشور همسایه یعنی عراق تجمع کردند و ناوگان دریایی سلطنتی انگلیس 9 تا کشتی جنگی خودشو نزدیک آبادان مستقر کرد. دعوا سر کنترل صنعت نفت بالا گرفت. کنترل و نظارت یا باید همونطور که مصدق پافشاری میکرد در اختیار ایران قرار میگرفت و یا همونطور که بریتانیا تاکید میکرد باید تحت کنترل بریتانیا و یا حداقل خارج از کنترل ایران قرار میگرفت. اگه دعوا سر تقسیم سود بین طرفین بود شاید امکان سازش وجود داشت، اما از اونجا که دعوا سر کنترل اساسی بود امکان مصالحه تقریبا غیر ممکن بود. شپرد سفیر بریتانیا تو ایران تو گزارش سالانش نوشت که شکست این مذاکرات رو باید به پای یه نفر نوشت، دکتر مصدق، کسی که میهن پرستی درست کار اما گمراه و کودنه. البته به جز ایشون افراد دیگه هم بودن که مصدق رو مسئول شکست مذاکرات می دونستن. افرادی مثل عباس میلانی نویسنده زندگی نامه تمجیدآمیزی از شاه که می گفت مصدق مهمترین مانع دستیابی به هر گونه راه حل بود. حالا بریتانیایی ها بعد از اینکه کامل دوزاریشون افتاد که مصدق سر موضوع ملی شدن صنعت نفت مصالحه بکن نیست، امیدوار بودن که مصدق هم مثل نخست وزیرای قبلی زیاد دووم نیاره. اونا می دیدن که متوسط عمر دوره های نخست وزیرا تو ایران کمتر از 7 ماهه و امیدوار بودن که خیلی زود دوران مصدق هم تموم بشه و از دستش خلاص شن. البته که اینم نبود که فقط بشینن و دعا کنن و منتظر بمونن. اونا دعوا رو ادامه دادن، دعوایی که در خرداد ماه 1330 شروع شد و طی 28 ماه طوفانی که قرار اتفاقاتش رو با هم مرور کنیم در نهایت با کودتای 28 مرداد 1332 به پایان رسید، دعوایی که کار رو به دیوان لاهه هم کشوند. بریم ببینیم ماجرای دیوان لاهه چی بود؟ وقتی که ایران اومد کنترل تأسیسات نفتی رو در دست گرفت، دولت بریتانیا رفت از دست ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد. دادگاه لاهه یا همون دیوان بین المللی دادگستری لاهه که به دادگاه جهانی هم شهرت داره، بعد از جنگ جهانی دوم مهمترین سازمان قضایی ملل متحده و وظیفه‌ش هم رسیدگی به دعواهای حقوقی بین کشورهاست. بریتانیا هم اومده بود 37 صفحه شکایت تنظیم کرده بود و گفته بود که ایران به عنوان کشوری دارای حاکمیت مستقل از حق ملی کردن بخشای مختلف اقتصادیش برخورداره. تا اینجا اوکی، اما تو این قضیه معیارها و قوانین بین المللی رو نقض کرده. اونا تو شکایتشون توضیح داده بودن که در موافقت نامه‌ای که به امضای طرفین رسیده قید شده که طرفین تحت هیچ شرایطی نمیتونن اونو فسخ کنن و اگه هر یک از طرفین شکایتی نسبت به مفاد قرارداد دارن باید اونو به داوری و بازبینی ارجاع بدن، نه اینکه اونو فسخ کنن. ولی الان ایران اومده اونو فسخ کرده. تازه اگر هم قرار باشه که ما قبول کنیم که قرارداد رو فسخ کنیم، چون از قرارداد 42 سال دیگه هنوز باقی مونده، پس باید ایران 2028 میلیون پوند به ما خسارت بده. انگلیسی ها عدد رو اونقدر نجومی گفته بودن که مطمئن باشن ایران اصلا نمیتونه بهش فکر کنه. دولت بریتانیا علاوه بر مباحث حقوقی یه مبارزه تبلیغاتی و رسانه‌ای هم شروع کرده بود. اونا میگفتن که بریتانیا مبالغ هنگفتی رو تو ایران برای تبدیل بیابونها به شهر سرمایه گذاری کرده. بعد هم اومده سخاوتمندانه پیشنهاد قرارداد الحاقی رو مطرح کرده که چیز بیشتری گیر ایران بیاد و مشکلات مالی ایران حل بشه. ولی ایران به خاطر ناسیونالیست های خشن زیر بار موافقتنامه منصفانه الحاقی نمیره. حالا اینا ادعاهای بریتانیا و شکایت اونا بود. ایران در مقابل چی گفت و چطوری دفاع کرد؟ دولت ایران و شخص مصدق اصلا سراغ موضوعات ریز حقوقی و قرارداد الحاقی و این چیزا نرفتن. ایران اومد با زیرکی و تیزهوشی تمام دست گذاشت روی این موضوع که اصلا دیوان لاهه در این قضیه فاقد صلاحیت برای داوریه. چرا؟ چون این مناقشه عملاً بین دو دولت نیست، بلکه بین یک دولت دارای حاکمیت مستقل یعنی ایران و یک شرکت خصوصی به نام شرکت نفت ایران و انگلیسه. خب وظیفه دادگاه لاهه این بود که مناقشات بین دو دولت رو رسیدگی کنه و ایران اینجوری میگفت که اصلا اینجا بحث دو دولت نیست، بحث یه دولت با یه شرکت خصوصیه. بر اساس این استدلال ایران به عنوان کشوری مستقل حق داره که بدون اجازه گرفتن از سازمان‌های بین‌المللی منافع خودشو ملی کنه. الان هم همین کارو کرده و آماده است که بابت قراردادی که قبلا بسته شده غرامت منصفانه هم پرداخت کنه. در ادامه هم ایران برای مقابله با جو تبلیغاتی و رسانه‌ای انگلیسی‌ها اومد مقابله به مصر کرد و گفت که بریتانیا ایران رو استثمار کرده. علاوه بر این اونا دفاتر مالی دوگانه دارن، با نیروهای بومی بدرفتاری میکنن و از این حرفا. خلاصه که بررسی و اعلام نتیجه دیوان لاهه 13 ماه طول کشید و در نهایت در تیر ماه سال 1331 دادگاه لاهه رأی خودشو اعلام کرد و گفت که رسیدگی به این قضیه در صلاحیت دیوان نیست، چون این اختلاف مناقشه بین دو دولت نیست و یک مناقشه داخلی بین یک شرکت خصوصی و یک دولت مستقله. مصدق، کسی که انگلیسی‌ها بهش میگفتن احمق، در دیوان بین المللی لاهه بریتانیا رو با تمام قدرت و ابهتش به زانو در آورد و اونا رو شکست داد. خب گفتیم که از زمان برگزاری دادگاه لاهه تا زمان اعلام رأی نهایی 13 ماه طول کشید. 13 ماهی که توش کلی اتفاقات مهم و تأثیرگذار در تاریخ ایران افتاد و الان ما میخوایم به این اتفاقات توی این 13 ماه بپردازیم. پس باید توجه داشته باشید که الان دادگاه لاهه برگزار شده و هنوز رأی نهایی صادر نشده، ولی دادگاه لاهه فعلا یه رأی موقت صادر کرده و گفته که تا زمان اعلام رأی اصلی یه هیئت 5 نفره باید کنترل تأسیسات نفتی رو در اختیار بگیره. این 5 نفر، 2 نفرشون نماینده دولت ایران، 2 نفرشون نماینده دولت بریتانیا و 1 نفرشون هم از یه کشور ثالث باید باشه. بریتانیا رأی موقت رو قبول کرد، اما مصدق قبول نکرد و گفت که دادگاه صلاحیت صدور رأی موقت رو نداره. تنهایت دادگاه تموم شد و مصدق برگشت به ایران و کنترل تأسیسات نفتی رو به دست گرفت. 6 هفته بعد از بالا رفتن پرچم ایران بر فراز دفاتر شرکت نفت ایران و انگلیس، کل پرسنل شرکت نفت به علاوه 2000 نفر پرسنل اروپایی و بیش از 1500 همراه پاکستانی و هندی با سر و صدای زیاد ایران رو ترک کردن. انگلیسی‌ها رو کارد می‌زدی خونشون در نمی‌اومد. اونا برای فشار آوردن به ایران از دولت‌های اروپای غربی خواستن که هیچ نیروی متخصصی به ایران اعزام نکنن و تهدید کردند که محموله هر نفتکشی رو که سواحل ایران رو ترک کنه به جرم حمل نفت سرقت شده ضبط می‌کنن. علاوه بر همه اینا، دولت بریتانیا دارایی‌های ایران در خارج از کشور رو که جمعش به 25 میلیون پوند می‌رسید رو هم توقیف کرد. حتی ارتش انگلیس نقشه مفصل برای اشغال آبادان تهیه کرد. بر اساس این نقشه قرار بود 6 گردان تنها طی 24 ساعت از عراق به ایران حمله کنن و پالایشگاه آبادان رو اشغال کنن. ولی به دلایل زیادی از انجامش منصرف شدن. آمریکایی‌ها هم با این نقشه مخالف بودن. آمریکایی‌ها به اندازه بریتانیایی‌ها با ملی شدن مخالف بودن. اما کابینه ترومن، رئیس جمهور آمریکا، مذاکرات رو بر هر گونه اقدام نظامی ترجیح میداد. ترومن برای رسیدن به تفاهم با ایران فرستاده شخصی خودش آقای آورل هریمن رو به عنوان واسطه بی‌طرف بین بریتانیا و ایران فرستاد به تهران. آورل هریمن تاجر میلیونر و وزیر پیشین بازرگانی آمریکا بود که به حل و فصل موفقیت‌آمیز مسائل و مشکلات مشهور بود. الان هم مأمور شده بود که بره با مصدق صحبت کنه و این قضیه رو ختم به خیر کنه. هریمن 23 تیر 1330 وارد تهران شد. اون روز دقیقاً مقارن بود با سالگرد اعتصاب عمومی حزب توده و برای همین هم حزب توده تظاهرات بزرگی رو سازماندهی کرده بود که خب هیچ ربطی به ورود هریمن نداشت. تظاهراتی که هیچ کس فکرشو نمی کرد به خاک و خون کشیده بشه. به خاطر ناتوانی مقامات در پیشبینی اقدامات احتیاطی، بدترین تلفات خیابونی طی اون سالها تو این تظاهرات اتفاق افتاد. 16 کشته و بیش از 280 زخمی. حتی ارتش برای بازگردوندن نظم و آرامش مجبور شد از تانک استفاده کنه. بعد از این اتفاقات مصدق اعلام کرد که رئیس پلیس و وزیر کشور یعنی جنرال زاهدی مسئول این خونریزی هستند و بعد هم زاهدی رو از کار برکنار کرد و تلاش کرد تا رئیس پلیس رو هم به دادگاه غیر نظامی بکشونه. اما شاه تو دادگاه نظامی از اون حمایت کرد و در نهایت دادگاه حبس تعلیقی 1 ماهه برای رئیس پلیس در نظر گرفت. گفتیم که راهپیمایی حزب توده ارتباط چندانی با مأموریت هریمن نداشت. اما روزنامه‌های آمریکایی و بریتانیایی کل ماجرا رو یه برنامه خشونتبار کمونیستی برای به شکست کشوندن این مأموریت معرفی کردن و این اتفاق رو ربط دادن به دشمن همیشگیشون یعنی کمونیست‌ها و حزب توده. مأموریت هریمن در ایران دقیقاً 40 روز به درازا کشید. هریمن چند بار با مصدق صحبت کرد ولی به نتیجه نرسید و دست از پا دراز سر برگشت. بعدش هم انگلیس مهردار سلطنتی خودش آقایی به نام سر استوکس رو فرستاد ایران که اون بتونه مذاکره کنه و به نتیجه برسه. ولی اونم نتونست کاری کنه تا اینکه در مهر ماه 1330 لوی هندرسون به ایران اومد. هندرسون سفیر جدید آمریکا تو ایران بود. دوره مأموریت سفیر قبلی تموم شده بود و هندرسون جای سفیر قبلی رو گرفته بود. ما تا آخر داستان با این آقای هندرسون کار داریم. هندرسون همون اول کار در دیداری طولانی و محرمانه با شاه درباره امکان جایگزین کردن مصدق صحبت کرد. ولی شاه قبول نکرد و گفت که الان اگه هر کاری من بکنم مردم میگن پادشاه ابزار دست اجنبی شده و اینطوری من اعتبار خودم رو از دست میدم. تنها امیدم اینه که یا مصدق عاقل‌تر بشه و یا اینکه اونقدر مرتکب اشتباه بشه که سران مسئول ایران تو مجلس خودشون برکنارش کنن. الان دیگه هم سفیر آمریکا تو ایران یعنی آقای هندرسون و هم سفیر بریتانیا تو ایران یعنی آقای شپرد قویاً به این باور رسیده بودن که دیگه با مصدق هیچ فایده ای نداره مذاکره کردن و مذاکره به جایی نمیرسه. شپرد تو تلگرامی جداگانه به وزارت خارجه انگلیس گفت که نظر شخصی من اینه که الان دیگه هیچ فرصتی برای دستیابی به توافق معقول با مصدق نمونده و وقتش رسیده که تلاش خودمون رو برای کنار زدنش شروع کنیم. دولت بریتانیا که دید نه انگار هیچ جوره نمیتونه کاری بکنه، قبل از هر اقدامی این بار به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. موضوع شکایتش هم این بود که ایران حکم موقت دادگاه لاهه رو اجرا نکرده و صلح جهانی رو به خطر انداخته. قبلتر گفتیم دیگه دادگاه لاهه حکم موقت داده بود که هیئت 5 نفره کنترل تأسیسات نفتی رو به دست بگیره، ولی مصدق همون هم قبول نکرده بود و هنوز هم لاهه حکم اصلی رو صادر نکرده بود. انگلیس هم از فرصت استفاده کرد و همین داستان عدم قبول حکم موقت رو بهونه کرد و به سازمان ملل شکایت کرد. طرح شکایت بریتانیا از ایران در سازمان ملل باعث شد مصدق شخصاً از ایران در شورای امنیت دفاع کنه. مصدق تو سازمان ملل همون حرف‌ها و مباحث لاهه رو تکرار کرد، اما به جای موارد حقوقی بیشتر به مسائل سیاسی تاکید کرد. مصدق با شور و حال زیاد به زبان فرانسه تمام توان و نیروش رو برای دفاع گذاشت، اونقدی که اواسط سخنرانی حالش بد شد و قش کرد و متن صحبتاشو یکی از همراهانش تموم کرد. مصدق باز هم گفت دیوان بین‌المللی لاهه و شورای امنیت هر دو فاقد صلاحیت رسیدگی به موضوع ایران هستند، چون این مسئله دعوای داخلی بین دولتی مستقل و شرکت خصوصیه. علاوه بر این مصدق بریتانیا رو متهم کرد که با تهدید به حمله، اعزام کشتی‌های جنگی و تحریم ایران عملاً مسئله رو به شکلی خطرناک به سمت یه بحرانی بین‌المللی برده و البته یه بار دیگه هم تأکید کرد که ایران آماده ارائه پیشنهاد غرامت عادلانه است و علاوه بر این ایران آماده است که دوباره تکنسیان‌های بریتانیایی رو استخدام کنه و فروش نفت به مشتریان همیشگیش رو ادامه بده. مصدق در نهایت گفت که ما علاقه‌ای به خودکشی اقتصادی و یا کشتن مرغی که برامون تخم طلا میذاره نداریم. شورای امنیت سازمان ملل هم در نهایت اعلام کرد که مذاکرات بین ایران و بریتانیا تا زمان اعلام رأی نهایی دیوان لاهه بهتر مسکوت بمونه و طرفین منتظر رأی لاهه بمونن. این رأی یه پیروزی بزرگ برای مصدق بود و این پیروزی اعتبار اون رو در داخل کشور به شدت بالا برد. کمی بعد از بازگشت مصدق به تهران انتخابات مجلس در راه بود. در گرماگرم مبارزات انتخاباتی محمد مهدی عبدخدایی عضو تنها 16 ساله فداییان اسلام با کافر خوندن فاطمی یار نزدیک مصدق به اون تیراندازی کرد و زخمیش کرد. هرچند که فاطمی از این ترور جون سالم به در برد، ولی سفارت بریتانیا که مسائل انتخابات رو با دقت تحت نظر داشت نوشت که اختلاف بین کاشانی و مصدق طی هفته جاری آشکار شد. کاشانی به شکلی فزاینده از مصدق و وزیر کشور ناراضی است، زیرا آنان از کمک به کاندیداهای او برای ورود به مجلس خودداری می کنند. همچنین کارهای سفارشی شرم‌آور پسران کاشانی در انتخابات به طور جدی به اعتبار وی لطمه زده و او از این مسئله آگاه است. این چیزی بود که سفارت بریتانیا نوشته بود. در نهایت در اردیبهشت 1331 وقتی نتایج انتخابات مشخص شد، آمریکا و بریتانیا دیدن که شاید بتونن با این ترکیب جدید مجلس مصدق رو به زانو در بیارن. تو اون دوره شمار نمایندگان حامی مصدق 25 نفر، حامیان کاشانی 10 نفر و نمایندگان حامی شاه هم 20 نفر بودن. بر اساس گزارش سفارت بریتانیا، شاه داشت تمام تلاشش رو میکرد که به کاشانی نزدیکتر بشه و حمایت اونو به دست بیاره و کاشانی هم به حامیانش دستور داده بود که انتقاد از خاندان سلطنتی رو فعلا متوقف کنن. از طرفی هم سفیر آمریکا آقای هندرسون تو ملاقاتهای محرمانهی که با آقای قوام داشت به این نتیجه رسیده بود که قوام بهترین شخص برای جایگزینی مصدق میتونه باشه. مصدق که از این اتفاقات با خبر بود بیکار ننشست و سر موضوع حق انتخاب وزیر جنگ با شاه سرشاخ شد. اون زمان وزیر جنگ توسط شاه انتخاب میشد و وزارت جنگ زیر نظر شاه کار میکرد، یعنی همه نظامیان گوش به فرمان شاه بودن. ولی مصدق الان که قدرت گرفته بود میگفت که نه، نباید اینطوری باشه و باز هم همون جمله معروف خودشو تکرار کرد که پادشاه باید سلطنت کنه نه حکومت و خواستار این شد که وزارت جنگ هم مثل وزارت‌های دیگه در دست نخست وزیر یعنی خودش باشه. خب مسلماً شاه با این خواسته موافقت نکرد، چون دقیقاً کنترل عملی اون بر نیروهای نظامی منبع اصلی نفوذ شاه در کشور بود و شاه هیچ جوره نمیخواست این پوان مثبت رو از دست بده. دعوا که بالا گرفت، مصدق از محبوبیتش نزد مردم استفاده کرد و غیر مستقیم از مردم خواست که بین اون و شاه و یا بین اون و مخالفانش تو مجلس یکی رو انتخاب کنن. مصدق برای اولین بار به صورت علنی از شاه به دلیل نقض قانون اساسی و مقاومت در برابر مبارزه ملی انتقاد کرد. مصدق با توجه به اتفاقات گذشته و تجربه های قبلی گفت که تا زمانی که ارتش و وزارت جنگ نتیجه انتخابات رو دستکاری می کنن، کشور هیچ وقت طعم آزادی واقعی رو نخواهد چشید. و بعد هم به نشونه اعتراض از سمت نخست وزیری استعفا داد. متن استعفای مصدق این بود: در جریان حوادث اخیر به این نتیجه رسیدم که به یک وزیر جنگ معتمد نیاز مبرم دارم، کسی که بتواند مبارزه ملی را که از سوی ملت ایران آغاز شده است به سرانجام برساند. از آنجا که اعلی حضرت همایونی با این تقاضا موافقت نکرده اند، استعفا می دهم تا دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کامل مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه ای را که ملت ایران شروع کرده است پیروزمندانه خاتمه داد. استعفای مصدق در 25 تیر ماه اعلام شد و بلافاصله مجلس طی جلسه پشت درهای بسته و همزمان با بایکوت نمایندگان هوادار مصدق، نخست وزیری را به قوام پیشنهاد کرد و قوام با 40 رأی موافق در برابر 2 رأی ممتنع به نخست وزیری رسید. قوام خیلی سریع هم در خصوص ترکیب کابینه رفت با سفارت انگلیس مذاکره کرد و پیشنهاد هم داد که مذاکرات نفتی مجدد از سر گرفته بشه. ولی مصدق پشتیبانی مردم و احزاب دیگر رو داشت. حزب توده فراخوان برگزاری تظاهرات سراسری بزرگی داد. این اولین باری بود که حزب توده به پشتیبانی کامل از مصدق وارد عمل می شد. خیلی از احزاب دیگه هم پشت مصدق در اومدن و حتی کاشانی هم در دعوت برای تظاهرات سراسری به جبهه ملی و اصناف بازار ملحق شد. این حرکت موفقیت بزرگی در پی داشت و منجر به رویدادی شد که تو تاریخ ایران به قیام 30 تیر معروف شده. در 30 تیر ماه بعد از 3 روز اعتراضات پیوسته و تعطیلی مغازه ها و اصناف به ویژه در بازار، دیگه اکثر شهرهای ایران به دلیل اعتصاب و تظاهرات شلوغ شده بودند. مجسمه رضا شاه به پایین کشیده شده بود و صدها نفر از بازداشت شده ها در چند تظاهرات قبلی تونسته بودن از زندان فرار کنن. مهمترین شعارا هم این بود: زنده باد مصدق، مرگ بر قوام، مرگ بر شاه و مرگ بر امپریالیست های انگلیسی آمریکایی. با اوج گرفتن اعتراضات و آشفتگی اوضاع، قوام نخست وزیر جدید از شاه درخواست کرد که مجلس رو منحل کنه و حکومت نظامی برقرار کنه. ولی شاه که نگران از دست دادن حمایت‌های مردمی بود، با درخواست قوام موافقت نکرد و در ساعت 2 بعد از ظهر به ارتش دستور عقب نشینی داد. 3 ساعت بعد قوام استعفای خودش رو تقدیم کرد و از انظار پنهان شد. مصدق به بت توده‌های مردم تبدیل شده بود و میتونست با استفاده از این محبوبیت تمامی سیاسیون مخالف خودش رو از سر راه برداره. روز بعد از کنارگیری قوام، مجلس با اکثریت آرا به بازگشت نخست وزیری به مصدق رأی داد. تعیین وزیر جنگ با اختیار انتصاب رئیس ستاد مشترک هم بر اساس رأی مجلس به مصدق واگذار شد. برای اولین بار بود که پیوند بین خاندان پهلوی و نیروهای نظامی قطع شده بود. همزمان با این وقایع، دیوان بین المللی دادگستری لاهه هم حکم نهایی خودش را به نفع ایران و مبنی بر این که قضیه نفت در صلاحیت رسیدگی این دیوان نیست، صادر کرد. مصدق هم در داخل و هم در خارج از کشور بر دشمنان و مخالفینش پیروز شده بود. ولی افسوس که قسمت اول از اپیزود 2 قسمتی خلاصه کتاب کودتا رو شنیدید. این اپیزود رو من امیر سودبخش به کمک ایمان نژادحد، پرستو کریمی، نکیسا عبداللهی و صادق خدادادی گرافیست و طراح لوگومون و با حمایت آموزشگاه موسیقی آنلاین خونیاگر تولید کردیم و امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشید. این اپیزود رو تقدیم می‌کنم به استاد عزیزم آقای سعید سلامی که به من درس تاریخ و فلسفه داد و لحظه به لحظه تاریخ ایران و اتفاقات کودتای 28 مرداد رو برای اولین بار با جزئیات کامل برام تعریف کرد. سعید عزیز، هر کجای دنیا که هستی، دمت گرم و سرت خوش باد. به امید دیدار. امیر سودبخش، تیر ماه 1401.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.